شو شمی انور است و شما برنامه خبری رادیو زدی رو مستقیما تماشا دارید. شالوگ خوجا هستم در کنارتون عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. هزار نفر در تهران با جنرال سلیمانی ویدو کردند. رهبری روحانی ایران وعده داد که کشتار فرمانده با انتقام شدید روبرو می شود. سال نو با نرخ‌های نو در مسکو ارزش پتنت برای مهاجران 7% بلند رفت. مهاجران ناراحتند، بودجه دولتی فایده می گیرد. و ادوکاتی افشوده توجیک می خواهد نونوور خود را از ارتش برگرداند. دو ستونی حربی دوای مادر را بی‌اساس می داند.
زندانی شد که کرده می گیرد. معلومات اولی هم داشته باشی.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. امروز در ولایت تیومن روسیه автобуси مهاجران توجیک که از خوجند به سرگود حرکت میکرد به صدمه دچار شده است. در پی آن 7 نفر مجروح گشتند. حالت یکی از آنها که زن و ساکن نویه مسجو است سنگین ارزیابی میشود. به قول طبیب محلی جمعخان رحمانوف همه مجروحان به بیمارخانه ولایتی شهر تبولسک انتقال یافتند. رئیست بازرسی دولتی در ولایت تیومن گفت صدمه در شهرهای تیومن خانتمنسیسک به عمل آمد. автобус مسافربر با ماشین بربر برخورده است. در داخل автобус 30 مسافر قرار داشتند. راننده و مسافر ماشین بربر به هلاکت رسیدند. صبح امروز ده ها هزار ساکن تهران با مراسم ویدو با جنرال نیرومند قاسم سلیمانی با کوچه های این شهر ریختند. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاورمیانه را وارد شرایط نوین کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقام سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خویشتنداری و کاهش تنش دعوت دارند. عبدالله اشورف گزارش می‌دهد.
روز ششم ینور جسد جنرال ایرانی قاسم سلیمانی به تهران انتقال داده شد. برای خداحافظی با جنرال سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس را بر دوش داشت، ده ها هزار مردم جمع شدند. سلیمانی که رهبری عملیات پنهانی نظامی ایران در خارج از خاک این کشور را بر عهده داشت، سیوم ینور بر اثر حمله هوایی در فرودگاه بغداد به قتل رسید. جسد سلیمانی را صبح شنبه به شهر جنوب و غربی اهواز و از آنجا به شهر مشهد انتقال داده بودند. در مراسم ویدا در شهر تهران جسد رهبری گروه نیمه نظامی عراقی ابو مهدی المهندس و چند تن دیگر که در این حمله بغداد به هلاکت رسیدند در کنار جسد سلیمانی جای داده شدند. مراسم ویدا را در تهران رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای سروری کرد. روز جمعه خامنه‌ای وعده داد که کشتار سلیمانی با انتقام شدید روبرو می شود. در پی آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اگر ایرانی ها به آمریکایی ها و یا منفعت آمریکایی ها حمله کنند، آمریکا 52 مکان و از جمله جای های فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد.
جسد قاسم سلیمانی فردا در زادگاه از شهر کرمانشاه به خاک سپرده می شود. با دعوت روسیه ششم ینور شروع امنیت سازمان ملل متحد وضع لیبیا را بررسی میکند. یک روز پیش با هدف به اصلاح هماهنگسازی و رشد ستاد مرکزی حکومت از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده لیبیا، ترکیه به این کشور آفریقای شمالی نیرو فرستاد. هفته گذشته آنتونیو گوتریش از جانب های درگیری لیبیا دعوت کرد سر میز مذاکرات نشینند. اما یک روز پس از این دعوت اکادمی نظامی شهر ترابلوس مورد حمله هوایی قرار گرفت.
در نتیجه حمله هوایی به اکادمی نظامی در شهر ترابلوس لیبیا کمش 30 دانشجوی کشته و 33 نفر دیگر مجروح شدند. روز یکشنبه رئیس دانشکده نظامی ترابلوس سعید الملتی گفت که موشک در بین دو گروه دانشجویان به زمین برخورد.
در میدان مشق بیش از 70 دانشجوی تمرین داشتند و موشک راست در میان آنها ترکید.
حکومت پیمان ملی لیبیا به یاد قربانی های این حمله 3 روز ماتم اعلان کرده است. حکومت لیبیا که در شهر ترابلوس قرار داشته از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده است، در اظهارات حمله را محکوم نموده افزوده است که مسئولیت این عمل بر دوش نیروهای خارجی پشتیبان از جنایتکار نظامی حفتر می باشد. رهبر ارتش ملی لیبیا خلیفه حفتر ابراز داشته است که با حمله هوایی هیچ ارتباطی ندارد و موشکبران اکادمی نظامی را نیروهای زیر نظارت حکومت لیبیا که در طرابلس قرار دارند عملی کردند. ارتش خلیفه هفتر سر از ماه اپریل سال 2019 سعی دارد طرابلس را اشغال نموده حکومت از طرف سازمان ملل اعتراف شده لیبیا را از سر قدرت برکنار کند. در این برخوردها هزارها نفر کشته و مجروح شده، بیش از 120 هزار کسی دیگر مکان دائمی زیستشان را ترک کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شروع از این ماه مهاجران توجیک در روسیه اجازه کار یا خود پاتنت رو با نرخ بالاتر دسترس خواهند کرد. تنها در مسکو ارزش پاتنت 7% افزایش یافته است. شهرداری پایتخت روسیه میگوید در سال گذشته از همین حساب بودجه دولتی میلیاردها دلار فایده دیده است. مهاجران توجیک باشد همیشه از دید چنین تصمیم مقامات روسیه بودند، چون مجبورند بخش مهمی درآمدشان را صرف کنند. شادمانیتیم
همکنون کارگران خارجی برای دریافت اجازه کار در پایتخت روسیه هر ماه باید 5350 روبل بدهند. افزایش نرخ پتن بر اساس تغییرات به قانون انداز شهر مسکو صورت گرفته است. سال 2018 ارزش اجازه کار در مسکو ماه 4500 روبل را تشکیل می‌داد. شهرداری مسکو به حساب تخمینی می‌گوید سال 2019 بودجه دولتی از حساب پتنت مهاجران 18 میلیارد دلار پر شد. سرگی سابیانین شهردار مسکو به این باور است که کارگران خارجی باید حتما انداز سپارند. سابیانین در یک جلسه شهر مسکو گفته است مهاجران نباید نظر به شهروندان روسیه به کاردهندگان ارزان بیافتند. همه آنهایی که به مسکو برای کار می آیند باید انداز سپارند. از سال 2020 ارزش پتنت کار برای کارگران خارجی در منطقه های دیگر روسیه هم بالا رفت. این در حال است که به گفته خود مهاجران در شرایط کمبود کار در روسیه که بعد اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی جدای طلبان در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، شرایط کار و درآمد تا رفت سنگین تر می شود. بسیاری از مهاجران از بالاروی ارزش پتن راضی نیستند و می گویند درآمدی که آنها به دست می آورند با خرج های حتمی که قانونهای روسیه مقرر کرده است موافقت نمی کند. بر اساس اطلاع منابع مختلف دولتی و غیر دولتی سال 2019 بیش از 500 هزار شهروندان تاجیکستان در روسیه با هدف کار و درآمد قرار داشتند، ولی این در مقایسه با 6-7 سال پیش به مراتب کمتر است.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی امروز به رادیو زودی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر بازداشت شدند. تعدادی از این افراد در ولایت سوخت، خطلان و شهر دوشنبه دستگیر گردیدند. در بین آنها استادان دانشگاه ها و رئیس یکی از جماعت ها نیز بوده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان چون سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. مدیر گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از وظیفه‌اش سبکدوش شده است. بر کناری گلستان صوبیر و حدود دو هفته پس از شکایت کارمندان این مؤسسه به دستگاه پرزیدنت و دیگر نهادهای زیربط صورت گرفت، هرچند خود گلستان صوبیر و میگوید که با خواهش خود از کار رفته است. چرا چرا رو از سروینوزی روحالو میشنویم.
گلستان صابیرова مدیر گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه روز 4 ژانویه از مقامش برکنار شده و به جای او رخشانه محمودوва директори مکتب اینترنتی رقم 4 شهر دوشنبه تعیین شده است. تصمیم تعیین و برکناری رهبران مؤسسه های تعلیمی که زیر ساختار حاکمیت اجرایی دولتی شهر دوشنبه هستند در موافقه با رئیس شهر دوشنبه گرفته می شود. خود گلستان صابیرو روز 6 ژانویه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد، ولی وی گفت که با عریضه خود از کار رفته است و حالا فعلا جای کار نمی کند. آخر ماه دکبر یک گروه کارمندان این مؤسسه تعلیمی با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت اوجنسی خدمت دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده بودند که فعالیت مدیر این مؤسسه را دوباره تفتیش کنند. یک نسخه این نامه که به دست رادیو آزادی هم رسیده بود، از آن نگرانی می شد که مدیر این مؤسسه با وجود قطع شدن پروندهش و عفو شدنش بر اساس قانون عفو، هنوز هم کرسی رهبری را در این مؤسسه تعلیمی حفظ کرده است. آموزگاران و کارمندان گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از آن شکایت داشتند که رهبر این مؤسسه تعلیمی گروهی از آنها را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان دست بکشند و برخی را هم مجبور کرده است عریضه‌شان را نویسته ترک کار کنند. خودی صابیرو و گفته بود که او بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شده است و هیچ گونه داغی سودی ندارد. این گیمنازیا سال 2008 تأسیس یافته است و در آن در حال حاضر 560 خواننده تحصیل میکنند. نرخ تحصیل سالانه در این مؤسسه تعلیمی حدود 6000 سومانی بوده است. سروینوز روحلو، افسانه یکبیرشو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قهرمان دیگری مونیز عفو شده است و میخواهد پسر خود را از ارتش برگرداند. او در صحبت با همکاران ما علی شیرظریفی و شهلای عبدالله گفت 5 سال محبس او را بیمار و بیمدار و بیکار کرد. بر علاوه تیرموی امسال نانوور او را به خدمت بردند. دوستونی حربی دوای ریحانه سعیدو را به اساس خوانده و میگوید جلب پسرش به خدمت حربی در دایره قانون بود.
این ادوکاتی سابقه دار تاجیک که با گناه قلبی بیش از 5.5 سال عمر خود را در زندان سپری کرد، پس از رهایی درباره جلب غیر قانونی پسرش به ارتش و شرایط سخت محبس صحبت میکند. او سال 2014 به مهلت 10 سال محکوم به زندان شده، ماه اکتبر بر اساس قانون نوی عفو از محبس آزاد گردید. اما با آزاد شدن تبری خودی او افزود، خبر یافت که یگانه نانوور خانواده را هنگام دعوت تیرماهی اجبارا به خدمت بردند.
بیمار است. سال 2015 پسرم بیماری شدیدی روح نفس پنیمانی شده بود است. بستری در بیمارخانه بود است. این همه حجت را پیشنهاد کردن و بسته از این مولت 8 ساعت تا ساعت 2 شب پسرچه مامجا من کردم بعد با خدمت حربی سفر برگردید.
با گفته این هم صحبتمون، او در اصل دو پسر و یک دختر دارد، اما پس از جدا شدن از همسرش سال 2010 پسر دومش به اختیار خود نزد پدر رفته است و علی جان یک پسر به حساب می رود.
آدمی که زندانی شد کی کرد میگیرد؟ معلومات اولی هم داشته باشه.
او برای برگردانیدن پسرش از خدمت به سر پراکوراتوری حربی تاجیکستان نامه ارسال نمود. مسئله جلب پسرش به ارتش و وضع زندگی سنگین خود را شرح داده است. سر پراکوراتوری حربی کشور به نامه سعیدو پاسخ داده گفته است نابسته از آنکه پسرش بر تربیه سابق شوهرش گذشته است، این زن از حقوق مادری و محروم نشده برایش همچون فرزند به حساب می رود و یک پسر بودن علی جان در آیله را به اساس ارزیابی نموده است. دلشاد جورایف حقوق شناسی تاجیکی مسئله جلب جوانان به ارتش را پیگیری می کند می گوید حتی در صورت سرکشی جوانان از ارتش آنها حق ندارند که او را برای رفتن به خدمت حربی به کمیساریت حربی حاضر نمایند. اما با گفته این حقوق شناس بر اساس قانون فرزند این ادوکاتی سابق یک پسر حساب نمی شود.
ماده 20 اونجا گفته که اگر پسر در آیله پسر یگانه باشد یا پسر خوندی یگانه باشد، اون شخص از خدمت حربی آزاد کرده می شود. ولی اونجا گفتگی در آیله، یعنی حالتی که شما گفتید این در یک آیله هست.
مسئله دعوت اجباری جوانان به ارتش و استفاده از شیوه های گوناگون برای سفر برنمایی جوانان به خدمت در دعوت تیرماهی سال گذشته به یک موضوع داغ تبدیل یافته، در این سمت پیوسته شکایت ها در شبکه های اجتماعی صدا می داد.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است و شما میتوانید بینندگان عزیز نوار و گزارش‌های جالب را در آنجا تماشا کنید و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده برید. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا
جمع شد باور
رو اجازه ندادن. حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. جنازه پیشوای نظامی ایرانی ها که در یک حمله هوایی آمریکایی ها کشته و باعث افزایش تنش ها در روابط آمریکا و ایران گردید، روز 6 ژانویه به تهران انتقال یافت. مراسم جنازه فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاسم سلیمانی روز دوشنبه تحت رهبری پیشوای عالی ایران آیت الله علی خامنه ای برگزار شد. تهران گفته است که انتقام کشتار سلیمانی را خواهد داد. تلویزیون دولتی ایران در نشر مراسم دفن میدان آزادی تهران و ازدحام مردم در طول 3 کیلومتر راه را نمایش داد. دختر فرمانده کشته شده زینب سلیمانی پرزیدنت ترامپ را برای صادر کردن امر قتل پدرش انتقاد کرد و گفت که این کشتار برای ایالات متحده آمریکا روزهای سیاه می‌آورد. سلیمانی که صبح 3 ژانویه به فرودگاه بین المللی بغداد رسیده بود در یک حمله هواپیمایی بی سرنشین آمریکایی کشته شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در تهدیدش گفت که اگر تهران در فکری حمله به منفیت های آمریکا شود، هدف های ایرانی از جمله مکان های فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد. این زمان در بغداد از اعضای پارلمان قطعنامه قبول کرده از نیروهای آمریکا طلب کردند که قلمرو عراق را ترک کنند. در انتخابات پرزیدنتی خرواتی رهبری چپگرای مخالفین و نخست وزیر زوران میلانوویچ بر رقیبش از حزب محافظه‌کار کالیندا گرابر کیتاروویچ پیروز آمد. در پی حساب تقریبا همه برگه‌ها مقامات انتخاباتی گفتند که در انتخابات روز 5 ژانویه نامزد حزب سوسیال دموکرات میلانوویچ با 53% آوازها پیروزی به دست آورده است. کیتاروویچ از حساب حزب حاکم و راستگرای اتحاد دموکراتی خرواتی بوده 47% آوازها را به دست آورده است. زوران میلانوویچ شامی 5 ژانویه ضمن سخنرانی در برابر طرفدارانش گفت که از حقوق همه شهروندان خرواتیا حمایت میکند.
وقت سخن از مسائل موردی درد و نگرانی آنها است و یا احساسات آنها، برخی چیزها را تحمل نمی کند. هیچگاه به تفریق اندازی در میان شهروندان خرواتیا راه نمی دهم.
با اینکه مقام پرزیدنتی بیشتر افتخاری است، مغلوبیت گرابر کیتاروویچ برای موقع حزبش شکست جدی به حساب می رود، چون از سال کسب استقلالیت خرواتیا در سال 1991 تا حال اکثرا کشور در دست اتحاد دموکرات ها بوده است. خرواتیا یک بخشی از یوگسلاویای سابق بوده، 4 میلیون جمعیت دارد. مقامات ارمنستان مردی را بازداشت کردند که در صفحه خود در فیسبوک ادعا کرد که نخست وزیر نیکول پاشینیان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را برای کشتار فرمانده ارشد نظامی ایرانی تبریک نمود. SNB یا خدمات امنیت ملی ارمنستان روز 5 ژانویه یک ویدیویی را نشر کرد که صحنه بازداشت مردی را نشان داده میگوید این شخص از راه نشر خبرهای دروغین و آسیب رسان به منفیت‌های ملی آسیب می‌رساند. خدمات امنیت ارمنستان گفت که مرد پهن کننده خبرهای دروغین زیر نام تقلبی دیانا ارتویان عمل می‌کرد. خبر بعد آن نشر شد که روز 3 ژانویه در فرودگاه بین‌المللی بغداد در یک حمله هوایی فرمانده ایرانی کشته شد. خدمات امنیت گفت که ادعا باعث ایجاد خصومت ملی، نژادی و دینی شده است. پارلمان قرقیزستان در آخرین روزی سال 2019 لایحه قانونی را به بررسی عموم گذاشت که سازمان‌های اجتماعی را وظیفه دار می‌کند دخل و خرجشان را آشکار کنند. این لایحه قانون تغییر دادن ماده 17 قانون درباره سازمان‌های اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند. لایحه پیشنهادی طلب می‌کند که سازمان‌های اجتماعی که از حساب گرانت‌های خارجی و مبلغ‌های دیگر فعالیت می‌کنند باید همه‌ساله تا 1 اپریل درباره درآمد و خرج‌هایشان به دولت حسابات دهند. مؤلف طرح بکتیبیک رحیم قلوف وکیل پارلمان قرقیزستان در شرح طرح پیشنهادیش گفت که این طرح قانون اعتماد مردم را به سازمان‌های اجتماعی بالا می‌برد. این باری اول نیست که در قرقیزستان می‌خواهند چنین قانون قبول شود. سال 2014 وکیلان پیشین پارلمان نیز می‌خواستند که به این مانند قانون قبول شود که مخالفان قانون آن را نسخه قانون روسیه درباره اگنت‌های خارجی عنوان کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی روز 6 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر دستگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رسانه‌های دیگر تعداد بازداشت شدگان را زیادتر گفتند. یکی از مصاحبان ما گفت تعدادی از این افراد در ولایت سغد، ختلان و شهر دوشنبه دستگیر شدند. در بین آنها استادان دانشگاه‌ها و رئیس یکی از جماعت‌ها نیز هستند. نزدیکان برخی بازداشت شده‌ها می‌گویند بعد بازداشت مقامات انتظامی خانه‌های آنها را کافت و کاپ کردند. خویشاوندان یکی از افراد که نخواستند اسمشان ذکر شود می‌گویند فرزند آنها را روز پنجشنبه 2 ژانویه دستگیر کردند و از آن روز باز او را ندیدند. همصحبت ما افزود فرزند آنها را بر اساس شهادت دادر عروسش که روحانی بوده است دستگیر کردند. او گفت کارمندان انتظامی به خانه آنها آمده همه جا را تفتیش کردند و چند کتاب دینی را که در خانه بود با خود بردند. فرزند این خانواده که بازداشت شده است ختم کرده فکلتت روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی بوده، چند مدت همچون معلم کار کرده است. مصاحب دیگری رادیوی آزادی از مقامات انتظامی گفت در بین دستگیر شدگان اسماعیل قهاروف یک روحانی از ناحیه وحدت، عبدالله مکملوف و فرزندش از ناحیه رودکی هستند. دادستان تاجیکستان هنوز اتهامات آنها را اعلان نکرده است. رادیوی آزادی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنها است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیمزاده 35 ساله یک هفته پیش بازداشت شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. نظر پیوندان و وکیل مدافع او به این اتهام دسترس نشده است. معلوم نیست که دقیقاً او را به کدام نوع همکاری متهم کردند و مفتشان وزارت کارهای داخلی چی دلیل روی دست دارند. فردوس رحیمزاده تا 3 ماه پیش اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اصفهان بود. از این پیش به حیث رئیس جماعت چارکوه کار کرده است. همصحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت‌ها جزئیات ندادند و گفتند تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با عضویت به اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود، ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است و ماه می سال 2016 5 امام خطیب از ولایت سغد را با گناه عضویت در این سازمان به 5 سال زندان محکوم کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت آمریکا بار دیگر موضوع حمله احتمالی کشورش به جایهای تاریخی و نقطه‌های فرهنگی ایران در صورت واکنش تهران به کشته شدن قاسم سلیمانی را مطرح کرده است. شماری از استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران در آمریکا و نیز قانون‌گذاران آن کشور گفتند که حمله به مرکزهای فرهنگی می‌تواند جنایت جنگی به حساب رود. مقامات ایرانی نیز به این اظهارات دونالد ترامپ واکنش‌های تند نشان دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که کشورش حق دارد در مقابل عملکردهای ایران دست به چنین حمله ها بزند. خبرگزاری رویترز نیز اظهاراتی به این مانند را نقل کرده و میگوید رئیس جمهور آمریکا گفته است چون ایران شهروندان آمریکایی را کشته است او نیز دلیل ندارد سراغ جایهای فرهنگی ایران نرود. دونالد ترامپ همچنین برای باری چندم تهدید کرده است که با اقدامهای انتقام جویانه از سوی ایران برای کشتن قاسم سلیمانی واکنشی شدید نشان خواهد داد. در جریان حمله هوای ارتش آمریکا در صبح جمعه 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و چند عضو دیگر نیروهای قدس و 5 عضو 8 از شعبی عراق کشته شدند و مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردند که انتقامی سخت خواهند گرفت. دونالد ترامپ روز شنبه 4 ژانویه در توییتری خود نوشته بود اگر ایران به آمریکایی ها یا منافع آمریکا حمله بکند آنها 52 جای ایران را هدف قرار می دهند و برخی از آنها در سطح بسیار بالا و مهم برای ایران و فرهنگ ایران خواهد بود. مطرح شدن موضوع حمله احتمالی آمریکا به جایهای فرهنگی و دارای ارزش تاریخی واکنش های را به میان آورد. از جمله شماری از قانونگذاران کنگره اظهار کردند که چنین حمله به جایهای فرهنگی یک کشور به مانند دست زدن به جنایت جنگی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید رئیس جمهور آمریکا دیدگاه‌های پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها را که حمله به مرکزهای فرهنگی جنایت جنگی خوانده می‌شود رد کرده است. روزی گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش یک از شبکه‌های تلویزیونی راجع به حمله احتمالی به جای‌های فرهنگی و اینکه چنین چیزی می‌تواند در ردیف جنایت جنگی باشد پاسخ داده بود که آمریکا همیشه در چهارچوب قانون حرکت کرده و از این به بعد نیز قانونی عمل خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 5 ژانویه در صحبت با تلویزیون ABC در رابطه با کشتار قاسم سلیمانی گفت
جهان یک مکان امن‌تر است. ما با اقدام دست می‌زنیم که برای حمایت از منفعت‌های آمریکا نه تنها در بغداد و عراق بلکه در تمام منطقه ضرور است.
مقامات ایرانی نیز به این اظهارات پرزیدنت آمریکا واکنش‌های تند نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیام توییتری خود هدف قرار دادن مرکزهای فرهنگی را جنایت جنگی خواند. با گزارش سایت رسمی حکومت ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه آن کشور اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تهدیدآمیز و نقض کننده قانون های بین المللی را به سفیر شویتسریا رسانیده است. در واکنش دیگر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران ادعا کرده است که هدف دونالد ترامپ از این پیام های اخیر در مورد حمله به مرکزهای فرهنگی ایران زیر سایه قرار دادن عملیات کشتن قاسم سلیمانی بوده است. کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله موشکی 2 هفته پیش به یک پایگاه مشترک با ارتش آمریکا در کرکوک باعث حمله آمریکا و پایگاه‌های کتیبه حزب الله عراق شد. در این حمله نیروهای آمریکایی 52 نیمه نظامی کشته شدند. این حمله باعث تظاهرات به شدت خشونتبار نیروهای 8 شبی و طرفداران آنها علیه سفارت آمریکا در بغداد در هفته گذشته شد. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاور میانه را وارد شرایط نوی کرده است و بحران 41 سال دیگر در مناسبت‌های آمریکا و ایران را نیز وخیمتر کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقامی سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خیشتنداری و کاهش تنش دعوت کردند، اما ایران گفته است که در پی انتقام است و پاسخی نظامی خواهد داد.
Oh, در روسیه در یک صدمه با اوتوبوس مهاجران تاجیک 7 نفر آسیب دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در نتیجه صدمه اوتوبوس مهاجران تاجیک در روسیه 7 شهروند تاجیکستان مجروح شده، دو تن دیگر احتمالاً شهروندان روسیه به هلاکت رسیدند. صدمه روز 6 ژانویه در ولایت تومن به وقوع پیوست و احوال یک نفر از آسیب دیده ها زنی تاجیک وزنین بوده است. جمعه خان رحمانوف طبیبی تاجیک که در شفاخانه کار میکند به رادیو آزادی گفت که زن در شعبه احیاگری زیر نظر طبیبان است. مطبوعات روسیه صبح دوشنبه خبر داد که اوتوبوس مهاجران تاجیکستان در حدود ولایت تومن دچار صدمه شده است. ریاست بازرسی دولتی در ولایت تومن گفت که اوتوبوس مسافربر در شاهراه تومن خانتی‌مانسیسک با ماشین بارکشی ایسوزو برخورد. بنا به تحقیق اولیه اوتوبوس هنگام گردش پیش راه ماشین باربر را گرفته است. به نوشته خبرگزاری دولتی تاس، اوتوبوس 30 مسافر داشت و 7 نفری آنها به بیمارستان انتقال یافته، 2 نفری دیگر کشته شدند. به اطلاع دفتر ریاست بازرسی دولتی در ولایت تومن، قربانیان حادثه در ماشین باربر نشسته بودند و یکی از آنها ساکن دهه ارمیزان ولایت تومن بوده است. طبیب جمعخون رحمانوف گفت که از میان مسافران 5 نفر، یک زن و 4 مرد آسیب سبک دیدند و به جانشان خطر تهدید نمی‌کند. زنی که در شعبه احیاگری قرار دارد، اوچنیسا زاکیروی 36 ساله از ناحیه مسچه بوده است. به گفته رحمانوف او همراه دختری 2 ساله‌اش به شهری سرگود می‌رفت و به گفتش خوشبختانه کودک سلامت و بی آسیب است.
همش لیاق که اوشیب داره، همش نرمش امبولاتور نه. شاشموش همون ادمی وزدی نه، دخترچه شاید دو ساله. دخترچهش همی خیلی نغز یکان چی کدگی نیست. پست هم که ایسودگی در دیسکر دیلینی هم که یکان جاش یکان تراما گریفتگی نیست. مادرش که بلا داره برای هم که در دیسکر دیلینی هم که در خلاطه نگو خدیستن. هم زنش زکریت چرون مزگاه تراما. حالتش وزدی نی ستابیل نی. های حالت نبروی هسته. چه روزه شانس سات کویز داره، خیلی وزبینی نیسته، کم تر نبولیدار میکنه جواب میتنه. قچی گفت دادم گیره کنیزه دخترم در گفتیم دختر سوز از سات کویزه گیتون زیگ نشه برای دخترش گیره کنیزه.
رستم ساکنی مسجح و یکی از آسیب دیدگان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که اوتوبوس از خوجند به سرگود میرفت و در اوتوبوس 32 نفر و اکثرا از ولایت سوخت بودند. او گفت اوتوبوس پر نبود و راننده اکمل نام شهروند تاجیکستان بوده است و افزود که با هدفی کور به شهری سرگود میرفتند.
افتوبوس همون شده بود همین سلید نمی همین بس کنیم خیلی زیش چه گفتن هم نمیدن پروست همین دوار شد ما رو بردن بانیسان داریم.
جمعخان رحمانوف طبیب شفاخانه ولایتی شهری تبولس گفت نمایندگان پلیس در بیمارخانه هستند و در باره فلاکت با آسیب دیدگان صحبت میکنند. روسیه کشور اصلی مهاجر پذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها هزار نفر بنابر نبود جای کار در وطن به آن کشور میروند. از بس که سفر با اوتوبوس به روسیه در مقایسه با هواپیما بسیار ارزان است، مهاجران با اوتوبوس خود را به روسیه میرسانند. سال 2018 در روسیه بیش از 900 شهروند تاجیکستان با سببهای مختلف از جمله در صدمه های اوتومبیلی هلاک شدند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب و وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم گرفت انتخابات پارلمانی مهمت را تحریم نکند و دست کم با 8 نامزد در این معرکه سیاسی شرکت نماید. انجمن حزب روز 5 ژانویه در دوشنبه برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. پیشتر از این یک گروه از اعضای حزب سوسیال دموکرات گفتند که گروه انتخاباتی نقص گسترده حقوق مردم، فساد اداری، وضع بحرانی اقتصاد و سوء استفاده منصبداران و ثروتمندان از قانون آنها را وادار میکند از شرکت در انتخابات دست کشند. بعضی از افراد و گروه های نزدیک به حکومت در شبکه های اجتماعی چون این ادعا را بخصوص در باره مانع اساسی بودن گروه پولی انتخابات بی اساس دانستند. شاکر جان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 5 ژانویه به رادیو آزادی گفت با اکثر رأی وکیلان انجمن موافق مقصد دانسته شد حزب در انتخابات ها شرکت کند و برنامه های خود را درباره سیاست داخلی و مشکلی های دیگر پیشنهاد نماید. با قول شاکر جان حکیموف برنامه پیش از انتخاباتی حزب اساسا به تشکل جامعه شهروندی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و تامین عدالت اجتماعی تاکید میکند. رویخط نامزدهای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نامی رحمت الله زائیروف، شاکرجان حکیم، محمود آدینایف، دلبر صمد و بختیار نصرالوف و 3 نفر دیگر از جمله 2 نماینده از ولایت ختلان را در بر میگیرد. شاکرجان حکیموف میگوید به آنها چند روز فرصت دادند سندهای ضروری را در باره وضع سلامتی، دارایی و طلبات دیگری قانونگذاری پیشنهاد کنند و مسئله مبلغ گراوپولی را نیز بررسی نمایند. او با توجه به گراوپولی انتخاباتی که برای یک نفر 5800 سومانی مقرر شده است میگوید ممکن است بعضی ها چنین قدرت را نداشته باشند و احتمال کم شدن نامزدها هست. اما عین زمان او گفت که این احتمال نیز وجود دارد چند نفر از حوزه های یک مندتی خود را پیشبری نمایند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات های گذشته پارلمانی با چند نامزد شرکت کرد ولی به اطلاع رسمی درصد ضروری رأی مردم را به دست نآورد. اما مقامات حزب میگویند که رأی آنها را به اصطلاح دزدیدند. برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی به این باورند که حضور نمایندگان حزب گزارش‌های مقامات را درباره اتحاد دموکراتی و با شرکت مخالفان گذشتن انتخابات تقویت می‌بخشد. طرفداران مقامات برعکس می‌گویند حزب سوسیال دموکرات چند سال باز فعالیت چشم‌رس ندارد و ظاهراً از این فرصت برای معرفی بیشتر خود استفاده کردنی است. حزب سوسیال دموکرات در حال برای شرکت در انتخابات اعلان آمادگی کرد که پرزیدنت تاجیکستان و رئیس دادگاه قانون اساسی هنوز بعد در خواست رئیس حزب پاسخ ندادند. رحمت الله زائیروف رئیس حزب وای دکبر سال 2019 از پرزیدنت و دادگاه کنستیتوسیونی خواست که گراوپولی انتخابات را از بین برند و شرایط برابر را برای شرکت همه قشرهای جامعه در انتخابات فراهم آورند. حزب سوسیال دموکرات یکی از 7 حزب ثبت نام شده در تاجیکستان است که تقریبا 8500 عضو دارد. به قول مسئولانش از این شماره حدود 6000 نفر در مهاجرت کاری هستند. تقریبا 1500 نفر دیگر در دوشنبه به حیث آموزگار مکتب، دانشگاه، حقوق شناس و اقتصاددان کار میکنند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار میشود. نمایندگان حزب ها و افراد علاهیده برای 63 کرسی مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان رقابت میکنند. وکیلان در 5 سال یک بار انتخاب میشوند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مدیر گیمنازیه اقتصادی شهر دوشنبه از وظیفه‌اش سبک دوش شده است. بر کناری گلستان صابر و حدود 2 هفته پس از شکایت کارمندان این مؤسسه به دستگاه پرزیدنت و دیگر نهادهای زیربط صورت گرفت. خود گلستان صابر و میگوید که با خواهش خود از کار رفته است. آموزگاران مؤسسه او را به بی‌عدالتی و خودسری متهم می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را می‌کنم. یک منبع در سرایوسط معارف شهر دوشنبه روز 6 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گلستان صابر و روز 4 ژانویه بر کنار و به جای او رهبری مکتب اینترنتی رقم 4 رخشانه محمودوفا تعیین شده است. تصمیم تعیین و برکناری رهبران مؤسسه‌های تعلیمی که زیر ساختار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هستند در موافقه با رئیس شهر گرفته می‌شود. خود گلستان صابیرو نیز روز 6 ژانویه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و افزود که با رضای خود ترک این مقام کرد و حالا جای کار نمی‌کند. آخر ماه دکبر یک گروه از کارمندان این مؤسسه تعلیمی با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت، اجنسی خدمات دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت بردند که فعالیت مدیر این مؤسسه را تفتیش کنند. در یک نسخه این نامه که به دست رادیو آزادی هم رسیده بود، از آن نگرانی میشد که مدیر این مؤسسه بعد قطع شدن پرونده جنایی و قانونی عفو در نسبتش هنوز هم کرسی رهبری را حفظ کرده است. آموزگاران و کارمندان گیمنازیه اقتصادی دوشنبه از آن شکایت داشتند که گلستان صابیرو برخی را از کارونده، گروه دیگر را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان داوطلبانه دست کشند. خودی صابیرو گفته بود که او بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شده، هیچ گونه داغی سودی ندارد. در سرایوسط معارف پایتخت آن زمان بر رادیو آزادی گفتند که از قضیه آگاه هستند ولی تصمیم بر کناری گلستان صابیرو را آنها نمیگیرند. این گیمنازیه سال 2008 تأسیس یافته، حالا 560 دانش آموز دارد و نرخ تحصیل در یک سال حدود 6000 سومانی بوده است. ناراضیان از فعالیت مدیر گفته بودند معمولا کارمندان پیش از سبکدوش شدن از کار تنبیه یا آگاهی میگیرند، ولی
این چیز هنگام برکناری آنها رعایت نشده است. آنها گفتند تابستان سال 2019 در پی شکایت گروهی به هفت مقامات تفتیشاتی و دخلدار نسبت گلستان صابر و سنجی شروع، بعدن علیه او پرونده باز و به دادگاه ارسال شد. در یک پاسخ به شکایت گروه آموزگاران در اجنسی ضد فساد که نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست، گفته شده است که علیه گلستان صابرова بر اساس دو ماده کدکس جنایی ساختکاری خدمتی و از آن خودکنی یا اسرافکاری پرونده باز کردند. اما دادگاه ناحیه شاهمنصوری پایتخت ماه اکتبر سال گذشته بر اساس قانون عفو پرونده جنایتی نسبت صابرова را قطع و او را از جوابگری جنایتی آزاد کرد. خود مدیر این مکتب ادعا کرده بود که این گروه نسبتش خصومت دارند و در اصل او در این قضیه یک جبر دیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی دیان دیدوویچ متخصص سربیایی در دایره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا در مسابقه بین المللی که از 2 تا 8 فوریه در شهر هاتیه تایلند برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه بین المللی آید به فوتزال در تایلند بجز از منتخب تاجیکستان باز 5 تیم ملی شرکت خواهد کرد. دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی دو دسته ای به پلی آف راه پیدا کرده در بازی های نیمه نهایی رقابت می نمایند. بعدن بازی برای جای سوم و بازی نهایی دایر می گردند. پس از انجام مسابقه بین المللی در تایلند، منتخب فوتزال تاجیکستان به عربستان سعودی سفر می نماید و در شهر دمام دو بازی سنجشی انجام می دهد. منتخب تاجیکستان 12 فوریه با منتخب عربستان سعودی و 13 فوریه با منتخب کویت بازی می کند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات برگزار می شود با دسته های منتخب ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا آید به فوتزال 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. با گروه A ترکمنستان، تاجیکستان، ویتنام و عمان، با گروه B ژاپن، لبنان، قرقیزستان و کویت، با گروه C ازبکستان، بحرین، چین و اندونزی، با گروه D ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخلند. حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این قرعه‌کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه‌کشی‌های قبلی.
شما درباره دسته‌هایی که رقیبان شما هستند چی نظر دارید؟
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی‌های حل‌کننده حساب می‌شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم میتونیم بازی خوب نشون دهیم.
بندشه شما از این گروه کدام دسته ها با چوریک فینال میبرایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبان بازی خوب نشون دهد، در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود، در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای همون دو راحت.
به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی هند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیمی خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
تشکر برای صحبت. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در گروه خود اولین بازیش را 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار می کند. بعدن 28 فوریه با دسته میزبان ترکمنستان وارد رقابت می شود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارس با منتخب عمان انجام می دهد. دو دسته بهترین از هر گروه به 4 فینال می برایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا 2020 در عشق‌آباد 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می‌گردد مشرف می‌شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیکی مقیم مسکو، در روزهای آخر سال 2019 کلیپ نوش با نام نداسلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخوانی که هنوز در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهبی درباره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه سکایپ، منیژه با چند سوال رادیوی آزادی درباره این و دیگر برنامه‌های ایجادیش پاسخ داد. منیژه کلپینام مبارک، این موضوع چی خیلی پیدا شد؟ چرا نامش رو نیداسلاویانکا گذاشتید؟
Здравствуйте всем.
Во-первых, мне салом. Сипос барои даъват ва имкони суҳбат. Чунки таҳияи клип рости осон набуд. Идеяи сохтани чунин як клип тахминан ним сол пеш пайдо шуд. Ҳамон замоне ки суруди Недославянка эҷод мешуд. Вале дар маҷму ин масъала маро дар зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳӣ кардааст. Билохира мо онро сохта тавонистем.
یعنی شما خودتون احساساتی را که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده، ولی درباره مشکلات خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاویان بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلافی هر کسی است که به کشور دیگر کوچ می‌بندد، به کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو می‌شود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش می‌کند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه نیست. من خوشبختم که به زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته می‌توانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه‌های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا روم خود را دیگرگونه احساس میکنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر میکرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین میشدم تا از آن که در روسیه زندگی میکنم. متاسفانه این احساس خودی در میان بیگانه ها و بیگانه در میان خودی ها را میماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران، از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند؟
بسیار میخواستم که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. میخواستم که نفران دیگر هم اون چی رو که از سرشان گذشته است پیدا میکردند. هر کار ایجادیه که میکنم با اون خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من، بلکه احساسات خود رو هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود رو پاک کرده یک درجه بهتر شوند.
منیژه، راهی پاک کردن خود رو در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه، غمگین نمیشوم. من این حالت رو الکی درک کردم، قبول کردم. با این که من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی رو در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یاد کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکرده ای. درباره تفاوت‌های دولتی و فرهنگی فکر نمی‌کرده ای. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان‌های مختلف، فرهنگ و طبیعت به حد زیبای کشور حلاوت می‌بردی.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
یا چلک میره.
من هم توجیک، هم سلاویان، هم اودمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه گذاری رو بس کردم. من بعد میبینم وقتی اودمون تمغه گذاری کرده خود رو محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمام چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش ها هم مهم بوده گیست. می دونم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. به فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشوری بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت اون کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از آرزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شدم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بال مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژه از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می‌شود؟
یعنی تو چطور می‌دونی؟ یا تو ویژو؟
بله، من این رو با چشمی سر میبینم. من نامه های زیاد دریافت میکنم. مخاطبان من خیلی دیگرگون شدند. این چیزی است که من دوامی سالهای زیاد میخواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو میفهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم تا که بتوانم بعد این درباره گپ های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره اون چیزی که مرا تشویش میدهد میگویم و بعدن درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار میکند؟
این یک زمینه کمک است و یا ساده تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه را پخش میکنی و نزدیکان تو درباره محل جغرافی تو خبر مییابند. زمینه در تلفنت نصب میشود، به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست میشوند. بعد این در همه حالت خطرناک، شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو میتوانی در حالت ضروری این نقطه را پخش کنی و نزدیکانت آگاه میشوند که تو به یاری نیاز داری. چون که نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
یعنی نخست باید این زمینه نصب شود.
اون در اپ استور، گوگل پلی، اندروید، iOS دسترس است. محدودیت های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. به نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد به ولادیکاوکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکاوکاز. ما общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند، ولی نیت ندارید که اون رو در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمیکند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شدید؟
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبهه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم، چون که این خیلی مهم است. امکان تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مرو مسخره می کنی. نه به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار میشوند خوب درک میکنم و با احترام مناسبت میکنم. چون که من میدانم که این مشکل است و اولای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم، چون که اویلای من دیگر در آن سطح نیست که در باره روحی پیدا کردن برده نونه بیندشد. من میتوانم بینشینم و فکر کنم که چگونه میتوانم آنهایی را که همه روزه زور میزنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها به یک حرف گرم و دستگیری نیاز دارند، به یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب میشود، تبسم کن، این ترانه در باره تو است و به زودی تو به همه مشکلات پیروز میشوی.
Я знаю, что совсем скоро ты всё преодолеешь.
منیجا شما یک آدم فعال و سرکار هستید، ولی اگر در تاجیکستان بودید حتما از هر جا به شما یک سوال میدادن: کی توی میشوی؟
من آدم باز هستم، من خوشبخت هستم، من یک زن خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی می شوم. من هیچ وقت سر این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر ما رو به چنین سوال ها عذاب نمی دهد. اویله همون به من اجازت می دهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
می خواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و بار دیگر به خود بها دهی. می خواهم که هر کاری خوبی که آدمان میکنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد.
تشکر. هم صحبت ما بود آوازخوان منیژا، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان به قزاده خداحافظ. Я не дослабянка, я не дотапчичка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог и храм, его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого отечества, но мне неизвестно мое место. Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти. Ему также известны лишь все языки, сердце любви, полно любви. Ни даже не так, не пацан, то хочет. Судьба этот быть больше, чем просто прохожий. Кто же этот загадочный злодей? Как справится наш герой? Как распутает этот узел? Ну, рассказывайте. Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется. Злодей украл у тебя знание родного языка. Не понимаю. Непонятно. Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Ассиний. Ари. Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Ну, как он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Спиру Захон? Я устал, и я не понимаю, где разгадка. Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? Ты абсолютно права. Крылья прячу по привычке. Я не дослабянка, я не дотапчичка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого честь, но мне неизвестно мое место. Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю.
мирных боржев продолжает расти.
Ему также известны все языки, и вся любви полна любви. Не важен, не так, не важен тот больше, суть должен быть больше, чем просто прохожий.
امروشا شمیان ورس و شما برنامه خبری رادیو زدی رو مستقیمان تموش رو دارید. شالوگل خوجه استم در کناراتون عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. هزار نفر در تهران با گنرال سلیمانی ویدو کردند. رهبری روحانی ایران وعده داد که کشتار فرمانده با انتقام شدید روبرو می شود. سالی نو با نرخوی نو در مسکو ورزش پتنت برای مهاجران 7% بلند رفت. مهاجران نراحتند، بودجه دولتی فایده می گیرد. و ادوکاتی افشوده توجیک می خواهد نونوار خود را از ارتش برگرداند. دوستونی حربی دوای مادر را بیاساس می داند.
زندانی شد که کرده می گیرد. معلومات اولیان داشته باشید.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. امروز در ولایت تیومنی روسیه автобуси مهاجران توجیک که از خوجند به سرگود حرکت میکرد به صدمه دچار شده است. در پی آن 7 نفر مجروح گشتند. حالت یکی از آنها که زن و ساکن نویه مسجو است سنگین ارزیابی میشود. به قول طبیب محلی جمعخان رحمانوف همه مجروحان به بیمارخانه ولایتی شهر تبولسک انتقال یافتند. ریاست بازرسی دولتی در ولایت تیومن گفت صدمه در شهرهای تیومن خانتمنسیسک به عمل اومد. автобуси мусофирбар ба мошини борбар бархӯрдааст. Дар дохили автобус 30 мусофир қарор доштанд. Ронанда ва мусофири мошини борбар ба ҳалокат расиданд. صبح امروز ده ها هزار ساکن تهران با مراسم ویدو با گنرال نیرومند قاسم سلیمانی با کوچه های این شهر ریختند. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاورمیانه را وارد شرایط نوینه کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقام سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خشتنداری و کاهش تنش دعوت دارند. عبدالله اشورف گزارش می‌دهد.
روز ششم ینور جسد جنرال ایرانی قاسم سلیمانی به تهران انتقال داده شد. برای خداحافظی با جنرال سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس را بر دوش داشت، ده ها هزار مردم جمع شدند. سلیمانی که رهبری عملیات پنهانی نظامی ایران در خارج از خاک این کشور را بر عهده داشت، 3 ینور بر اثر حمله هوایی در فرودگاه بغداد به قتل رسید. جسد سلیمانی را صبح شنبه به شهر جنوب و غربی اهواز و از آنجا به شهر مشهد انتقال داده بودند. در مراسم ویدا در شهر تهران، جسد رهبری گروه نیمه نظامی عراقی ابو مهدی المهندس و چند تن دیگر که در این حمله بغداد به هلاکت رسیدند، در کنار جسد سلیمانی جای داده شدند. مراسم ویدا را در تهران رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای سروری کرد. روز جمعه خامنه ای وعده داد که کشتار سلیمانی با انتقام شدید روبرو می شود. در پی آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اگر ایرانی ها به آمریکایی ها و یا منفعت آمریکایی ها حمله کنند، آمریکا 52 مکان و از جمله جای های فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد.
جسد قاسم سلیمانی فردا در زادگاه شهر کرمانشاه به خاک سپرده می شود. با دعوت روسیه 6 ینور شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع لیبیا را بررسی می کند. یک روز پیش با هدف به اصلاح هماهنگسازی و رشد ستاد مرکزی حکومت از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده لیبیا، ترکیه به این کشور آفریقای شمالی نیرو فرستاد. هفته گذشته آنتونیو گوتریش از جانب های درگیری لیبیا دعوت کرد سر میز مذاکرات نشینند. اما یک روز پس از این دعوت اکادمی نظامی شهر تروبلوس مورد حمله هوایی قرار گرفت.
در نتیجه حمله هوایی به اکادمی نظامی در شهر طرابلس لیبیا کمش 30 دانشجوی کشته و 33 نفر دیگر مجروح شدند. روز یکشنبه رئیس دانشکده نظامی طرابلس سعید الملتی گفت که موشک در بین دو گروه دانشجویان به زمین برخورد.
در میدان مشق بیش از 70 دانشجوی تمرین داشتند و موشک راست در میان آنها ترکید.
حکومت پیمان ملی لیبیا به یاد قربانی های این حمله 3 روز ماتم اعلان کرده است. حکومت لیبیا که در شهر طرابلس قرار داشته از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده است، در اظهارات حمله را محکوم نموده افزوده است که مسئولیت این عمل بر دوش نیروهای خارجی پشتیبان از جنایتکار نظامی هفتر می باشد. رهبر ارتش ملی لیبیا خلیفه هفتر ابراز داشته است که با حمله هوایی هیچ ارتباطی ندارد و مشکبران اکادمی نظامی را نیروهای زیر نظارت حکومت لیبیا که در طرابلس قرار دارند عملی کردند. ارتش خلیفه هفتر سر از ماه اپریل سال 2019 سعی دارد طرابلس را اشغال نموده حکومت از طرف سازمان ملل اعتراف شده لیبیا را از سر قدرت برکنار کند. در این برخوردها هزارها نفر کشته و مجروح شده، بیش از 120 هزار کسی دیگر مکان دائمی زیستشان را ترک کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دارید. شروع از این ماه مهاجران توجیک در روسیه اجازه کار یا خود پتنت رو با نرخ بلندتر دسترس خواهند کرد. تنها در مسکو ارزش پتنت 7% افزایش یافته است. شهرداری پایتخت روسیه میگوید در سال گذشته از همین حساب بودجه دولتی میلیاردها دلار فایده دیده است. مهاجران توجیک باشد همیشه از دیدی چنین تصمیم مقامات روسیه بودند، چون مجبورند بخش مهمی درآمدشان را صرف کنند. شدمانیتی
همکنون کارگران خارجی برای دریافت اجازه کار در پایتخت روسیه هر ماه باید 5350 روبل بدهند. افزایش نرخ پتنت بر اساس تغییرات به قانون انداز شهر مسکو صورت گرفته است. سال 2018 ارزش اجازه کار در مسکو ماه 4500 روبل را تشکیل می‌داد. شهرداری مسکو به حساب تخمینی می‌گوید سال 2019 بودجه دولتی از حساب پتنت مهاجران 18 میلیارد دلار پر شد. سرگی سابیانین شهردار مسکو به این باور است که کارگران خارجی باید حتما انداز سپارند. سابیانین در یک جلسه شهر مسکو گفته است مهاجران نباید نظر به شهروندان روسیه به کاردهندگان ارزان بیافتند. همه آنهایی که به مسکو برای کار می آیند باید انداز سپارند. از سال 2020 ارزش پتنت کار برای کارگران خارجی در منطقه های دیگر روسیه هم بالا رفت. این در حال است که به گفته خود مهاجران در شرایط کمبود کار در روسیه که بعد اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی جدای طلبان در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، شرایط کار و درآمد تا رفت سنگین تر می شود. بسیاری از مهاجران از بالا روی ارزش پتن راضی نیستند و می گویند درآمدی که آنها به دست می آورند با خرج های حتمی که قانونهای روسیه مقرر کرده است موافقت نمی کند. بر اساس اطلاع منابع مختلف دولتی و غیر دولتی سال 2019 بیش از 500 هزار شهروندان تاجیکستان در روسیه با هدف کار و درآمد قرار داشتند، ولی این در مقایسه با 6-7 سال پیش به مراتب کمتر است.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی امروز به رادیو زودی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر بازداشت شدند. تعدادی از این افراد در ولایت سوخت، ختلان و شهر دوشنبه دستگیر گردیدند. در بین آنها استادان دانشگاه‌ها و رئیس یکی از جماعت‌ها نیز بوده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان چون سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است. برنامه خبری رادیو زدیروی دومم میدهیم. مدیر گیمنازیه اقتصادی شهر دوشنبه از وظیفه‌اش سبک دوش شده است. بر کناره گلستان صوبیر و حدود دو هفته پس از شکایت کارمندان این مؤسسه به دستگاه پرزیدنت و دیگر نیروهای ضربت صورت گرفت، هرچند خود گلستان صوبیر و میگوید که با خواهش خود از کار رفته است. چون چرا را از سروینوزی روحالو میشنویم.
گلستان صابیرова مدیر گیمنازیه اقتصادی شهر دوشنبه روز 4 ژانویه از مقامش برکنار شده و به جای او رخشانه محمودова دایرکتوری مکتب اینترنتی رقم 4 شهر دوشنبه تعیین شده است. تصمیم تعیین و برکناری رهبران مؤسسه های تعلیمی که زیر ساختار حاکمیت اجرایی دولتی شهر دوشنبه هستند در موافقه با رئیس شهر دوشنبه گرفته می شود. خود گلستان صابیرова روز 6 ژانویه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد، ولی وی گفت که به عریضه خود از کار رفته است و حالا فعلا جای کار نمی کند. آخر ماه دکبر یک گروه کارمندان این مؤسسه تعلیمی با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت، اجنسی خدمات دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده بودند که فعالیت مدیر این مؤسسه را دوباره تفتیش کنند. یک نسخه این نامه که به دست رادیو آزادی هم رسیده بود، از آن نگرانی می شد که مدیر این مؤسسه با وجودی قطع شدن پروندهش و عفو شدنش بر اساس قانون عفو، هنوز هم کرسی رهبری را در این مؤسسه تعلیمی حفظ کرده است. آموزگاران و کارمندان گیمنازیه اقتصادی شهر دوشنبه از آن شکایت داشتند که رهبر این مؤسسه تعلیمی گروهی از آنها را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان دست بکشند و برخی را هم مجبور کرده است عریضه‌شان را نویسته ترک کار کنند. خود صابیرова گفته بود که او بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است و هیچ گونه داغی سودی ندارد. این گیمنازیه سال 2008 تأسیس یافته است و در آن در حال حاضر 560 خواننده تحصیل میکنند. نرخ تحصیل سالانه در این مؤسسه تعلیمی حدود 6000 سومانی بوده است. سروینوز روحلو، افسانه یکوبیشو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قهرمان دیگری مونیز عفو شده است و میخواهد پسر خود را از ارتش برگرداند. او در صحبت با همکاران ما علی شیرزریفی و شهلا عبدالله گفت 5 سال محبس او را بیمار و بیمدار و بیکار کرد. بر علاوه تیرموی امسال نانواری او را به خدمت بردند. دوستونی حربی دوای ریحانه سعیدوا را به اساس خواندو میگوید جلب پسرش به خدمت حربی در دایره قانون بود.
این ادوکاتی سابقه‌دار تاجیک که با گناه قلبی بیش از 5.5 سال عمر خود را در زندان سپری کرد، پس از رهایی درباره جلب غیرقانونی پسرش به ارتش و شرایط سخت محبس صحبت میکند. او سال 2014 به مهلت 10 سال محکوم به زندان شده، ماه اکتبر بر اساس قانون نوی عفو از محبس آزاد گردید. اما با آزاد شدن تبری خودی او افزود، خبر یافت که یگانه نانوور خانواده را هنگام دعوت تیرماهی اجبارا به خدمت بردند.
بیمار است. سال 2015 پسرم بیماری شدیدی روحوی نفس پنیمانیه شده بود است. بستری در بیمارخانه بود است. این همه حجات را پیشنهاد کرد. نو بسته از این مولت 8 ساعت تا ساعت 2 شب پسرچم همجا من کردم. بعد با خدمت حربی سفر برگردم.
با گفته این هم صحبتمون، او در اصل دو پسر و یک دختر دارد، اما پس از جدا شدن از همسرش سال 2010 پسر دومش به اختیار خود نزد پدر رفته است و علی جان یک کپی سر به حساب می رود.
آدمی که زندانی شد که کار نمیگیرد، معلوماتی هم داشته باشه.
او برای برگردانیدن پسرش از خدمت به سر پراکوراتوری حربی تاجیکستان نامه ارسال نمود. مسئله جلب پسرش به ارتش و وضع زندگی سنگین خود را شرح داده است. سر پراکوراتوری حربی کشور به نامه سعیدова پاسخ داده گفته است نابسته از آنکه پسرش بر تربیه سابق شوهرش گذشته است، این زن از حقوق مادری و محروم نشده برایش همچون فرزند به حساب می رود و یک پسر بودن علی جان در آیله را به اساس ارزیابی نموده است. دلشاد جورایف، حقوق شناس تاجیکی، مسئله جلب جوانان به ارتش را پیگیری میکند. میگوید حتی در صورت سرکشی جوانان از ارتش، آنها حق ندارند که او را برای رفتن به خدمت حربی به کمیساریت حربی حاضر نمایند. اما با گفته این حقوق شناس، بر اساس قانون فرزند این ادوکات سابق یک پسر حساب نمی شود.
ماده 20 اونجا گفته که اگر پسر در آیله پسر یگانه باشد یا پسر خوندی یگانه باشد، اون شخص از خدمت حربی آزاد کرده می شود. ولی اونجا گفتگی در آیله، یعنی حالتی که شما گفتید این در یک اویله هست.
مسئله دعوت اجباری جوانان به ارتش و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای سفر برنمایی جوانان به خدمت در دعوت تیرماهی سال گذشته به یک موضوع دوخ تبدیل یافته، در این سمت پیوسته شکایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی صدا می‌داد.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است و شما میتوانید بینندگان عزیز نوار و گزارش‌های جالب را در آنجا تماشا کنید و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده برید. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. جنازه پیشوای نظامی ایرانی ها که در یک حمله هوایی آمریکایی ها کشته و باعث افزایش تنش ها در روابط آمریکا و ایران گردید، روز 6 ژانویه به تهران انتقال یافت. مراسم جنازه فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاسم سلیمانی روز دوشنبه تحت رهبری پیشوای عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای برگزار شد. تهران گفته است که انتقام کشتار سلیمانی را خواهد داد. تلویزیون دولتی ایران در نشر مراسم دفن میدان آزادی تهران و ازدحام مردم در طول 3 کیلومتر راه را نمایش داد. دختر فرمانده کشته شده زینب سلیمانی پرزیدنت ترامپ را برای صادر کردن امر قتل پدرش انتقاد کرد و گفت که این کشتار برای ایالات متحده آمریکا روزهای سیاه می‌آورد. سلیمانی که صبح 3 ژانویه به فرودگاه بین المللی بغداد رسیده بود در یک حمله هواپیمایی بی سرنشین آمریکایی کشته شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در تهدیدش گفت که اگر تهران در فکری حمله به منفیت‌های آمریکا شود، هدف‌های ایرانی از جمله مکان‌های فرهنگی ایران را هدف قرار می‌دهد. عین زمان در بغداد اعضای پارلمان قطعنامه قبول کرده از نیروهای آمریکا طلب کردند که قلمرو عراق را ترک کنند. در همین حال حکومت ایران روز 5 ژانویه با پخش اظهارات گفت که از عهده‌داری‌های هسته‌ای‌اش دست می‌کشد. تهران گفت که دیگر به سازش‌نامه اطاعت کردنی نیست. روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد که در جلسه روز 6 ژانویه موضوع لیبیا را به بررسی بگیرند. این در حالی است که ترکیه انتقال نیروهایش به این کشور جنگ زده را شروع کرده، میگوید که به حکومت از جانب سازمان ملل متحد اعتراف شده تریپولی کمک خواهد کرد. رسما هدف درخواست روسیه برگزاری کنفرانس اوید به وضع لیبیا میباشد که آلمان نیت دارد آن را تا آخر ماه جاری برپا کند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز 5 ژانویه در صحبت با CNN ترک گفت به خاطر هماهنگی و کمک در پیشبرد عملیات مرکزی به لیبیا برخی واحدهای نظامیش را سفربر کرده است. لیبیا یک کشور واقع در آفریقای شمالی از ماه اپریل به این سو در عمق اختلاف‌های نظامی قرار دارد. ارتش خودخوانده ملی لیبیا بر رهبری ژنرال خلیفه هفتر بر ضد حکومت سازش ملی تریپولی یورش کرده است. ترکیه یک عضو ناتو بوده در این اختلاف‌ها از تریپولی حمایت می‌کند. در همین حال بر اساس گزارشات در منطقه اینچنین نظامی‌های قرار دادی از روسیه هم حضور دارند که از هفتر حمایت میکنند، ولی مسکو این همه را رسما رد کرده است. مقامات کرمل گفتند که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را برای بازدید از مسکو در تاریخ 11 ژانویه پذیرفت. دفتر مطبوعات پوتین روز 6 ژانویه گفت که در این ملاقات پوتین و مرکل بحران در خاورمیانه را بررسی میکنند که بعد کشتار فرمانده قدس قاسم سلیمانی ایجاد شده است. این چنین قرار است وضع در سوریه، لیبیا و اوکراین هم بررسی شود. ماموریت مرکل هم این خبر را تصدیق کرد. در انتخابات پرزیدنتی خرواتی رهبری چپگرای مخالفین و نخست وزیر زوران میلانوویچ بر رقیبش از حزب محافظه‌کار کولیندا گرابر کیتاروویچ پیروز آمد. در پی حساب تقریبا همه برگه ها مقامات انتخاباتی گفتند که در انتخابات روز 5 ژانویه نامزد حزب سوسیال دموکرات میلانوویچ با 53% آوازها پیروزی به دست آورده است. کیتاروویچ از حساب حزب حاکم و راستگرای اتحاد دموکراتی خرواتی بوده 47% آوازها را به دست آورده است. زوران میلانوویچ شام 5 ژانویه ضمن سخنرانی در برابر طرفدارانش گفت که از حقوق همه شهروندان خرواتیا حمایت میکند.
وقت سخن از مسائل موردی درد و نگرانی آنها است و یا احساسات آنها، برخی چیزها را تحمل نمی کند. هیچگاه به تفریق اندازی در میان شهروندان خرواتیا راه نمی دهم.
با اینکه مقام پرزیدنتی بیشتر افتخاری است، مغلوبیت گرابر کیتاروویچ برای موقع حزبش شکست جدی به حساب می رود، چون از سال کسب استقلالیت خرواتیا در سال 1991 تا حال اکثرا کشور در دست اتحاد دموکرات ها بوده است. خرواتیا یک بخشی از یوگسلاویای سابق بوده، 4 میلیون جمعیت دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی روز 6 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر دستگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رسانه‌های دیگر تعداد بازداشت شدگان را زیادتر گفتند. یکی از مصاحبان ما گفت تعدادی از این افراد در ولایت سغد، ختلان و شهر دوشنبه دستگیر شدند. در بین آنها استادان دانشگاه‌ها و رئیس یکی از جماعت‌ها نیز هستند. نزدیکان برخی بازداشت شده‌ها می‌گویند بعد بازداشت مقامات انتظامی خانه‌های آنها را کافت و کاپ کردند. خویشاوندان یکی از افراد که نخواستند اسمشان ذکر شود می‌گویند فرزند آنها را روز پنجشنبه 2 ژانویه دستگیر کردند و از آن روز باز او را ندیدند. همصحبت ما افزود فرزند آنها را بر اساس شهادت دادر عروسش که روحانی بوده است دستگیر کردند. او گفت کارمندان انتظامی به خانه آنها آمده همه جا را تفتیش کردند و چند کتاب دینی را که در خانه بود با خود بردند. فرزند این خانواده که بازداشت شده است ختم کرده فکلته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی بوده، چند مدت همچون معلم کار کرده است. مصاحب دیگری رادیوی آزادی از مقامات انتظامی گفت در بین دستگیر شدگان اسماعیل قهاروف یک روحانی از ناحیه وحدت، عبدالله مکملوف و فرزندش از ناحیه رودکی هستند. دادستانی تاجیکستان هنوز اتهامات آنها را اعلان نکرده است. رادیوی آزادی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیمزاده 35 ساله یک هفته پیش بازداشت شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. نظر پیوندان و وکیل مدافع او به این اتهام دسترس نشده است. معلوم نیست که دقیقاً او را به کدام نوع همکاری متهم کردند و مفتشان وزارت کارهای داخلی چی دلیل روی دست دارند. فردوس رحیمزاده تا 3 ماه پیش اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اصفهان بود. از این پیش به حیث رئیس جماعت چارکوه کار کرده است. همصحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت‌ها جزئیات ندادند و گفتند تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران به عضویت به اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود، ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است و ماه می سال 2016 5 امام خطیب از ولایت سغد را با گناه عضویت در این سازمان به 5 سال زندان محکوم کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت آمریکا بار دیگر موضوع حمله احتمالی کشورش به جایهای تاریخی و نقطه‌های فرهنگی ایران در صورت واکنش تهران به کشته شدن قاسم سلیمانی را مطرح کرده است. شماری از استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران در آمریکا و نیز قانون‌گذاران آن کشور گفتند که حمله به مرکزهای فرهنگی می‌تواند جنایت جنگی به حساب رود. مقامات ایرانی نیز به این اظهارات دونالد ترامپ واکنش‌های تند نشان دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که کشورش حق دارد در مقابل عملکردهای ایران دست به چنین حمله ها بزند. خبرگزاری ریترز نیز اظهاراتی به این مانند را نقل کرده و میگوید رئیس جمهور آمریکا گفته است چون ایران شهروندان آمریکایی را کشته است، او نیز دلیل ندارد سراغ جایهای فرهنگی ایران نرود. دونالد ترامپ همچنین برای باری چندم تهدید کرده است که با اقدامهای انتقام جویانه از سوی ایران برای کشتن قاسم سلیمانی واکنشی شدید نشان خواهد داد. در جریان حمله هوای ارتش آمریکا در صبح جمعه 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و چند عضو دیگری نیروهای قدس و 5 عضو 8 از شبی عراق کشته شدند و مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردند که انتقام سخت خواهند گرفت. دونالد ترامپ روز شنبه 4 ژانویه در توییتر خود نوشته بود اگر ایران به آمریکایی ها یا منافع آمریکا حمله بکند، آنها 52 جای ایران را هدف قرار می دهند و برخی از آنها در سطح بسیار بالا و مهم برای ایران و فرهنگ ایران خواهد بود. مطرح شدن موضوع حمله احتمالی آمریکا به جایهای فرهنگی و دارای ارزش تاریخی واکنش های را به میان آورد. از جمله شماری از قانونگذاران کنگره اظهار کردند که چنین حمله به جایهای فرهنگی یک کشور به مانند دست زدن به جنایت جنگی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید رئیس جمهور آمریکا دیدگاه‌های پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها را که حمله به مرکزهای فرهنگی جنایت جنگی خوانده می‌شود رد کرده است. روز گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش یک از شبکه‌های تلویزیونی راجع به حمله احتمالی به جای‌های فرهنگی و اینکه چنین چیزی می‌تواند در ردیف جنایت جنگی باشد پاسخ داده بود که آمریکا همیشه در چهارچوب قانون حرکت کرده و از این به بعد نیز قانونی عمل خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 5 ژانویه در صحبت با تلویزیون ABC در رابطه با کشتار قاسم سلیمانی گفت
جهان یک مکان امن‌تر است. ما با اقدام دست می‌زنیم که برای حمایت از منفعت‌های آمریکا نه تنها در بغداد و عراق بلکه در تمام منطقه ضرور است.
مقامات ایرانی نیز به این اظهارات پرزیدنت آمریکا واکنش های تند نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیام توییتری خود هدف قرار دادن مرکزهای فرهنگی را جنایت جنگی خواند. با گزارش سایت رسمی حکومت ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه آن کشور اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تهدیدآمیز و نقض کننده قانونهای بین المللی را به سفیر شویتسریا رسانیده است. در واکنش دیگر، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران ادعا کرده است که هدف دونالد ترامپ از این پیام‌های اخیر در مورد حمله به مرکزهای فرهنگی ایران زیر سایه قرار دادن عملیات کشتن قاسم سلیمانی بوده است. کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله موشکی 2 پیش به یک پایگاه مشترک با ارتش آمریکا در کرکوک باعث حمله آمریکا به پایگاه‌های کتیبه حزب الله عراق شد. در این حمله نیروهای آمریکایی 52 نیمه نظامی کشته شدند. این حمله باعث تظاهرات به شدت خشونتبار نیروهای 8 شبی و طرفداران آنها علیه سفارت آمریکا در بغداد در هفته گذشته شد. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاور میانه را وارد شرایط نوی کرده است و بحران 41 سال دیگر در مناسبت‌های آمریکا و ایران را نیز وخیمتر کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقامی سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خیشتنداری و کاهش تنش دعوت کردند، اما ایران گفته است که در پی انتقام است و پاسخی نظامی خواهد داد.
مرده بودم زنده هم قدیم
روسیه در یک صدمه با اوتوبوس مهاجران تاجیک 7 نفر آسیب دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در نتیجه صدمه اوتوبوس مهاجران تاجیک در روسیه 7 شهروند تاجیک